أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله. ما دیروز قول داده بودیم در رابطه با این قضیه احمد الحسن که یک فتنه بزرگی شده و دارد جامعه ما را مخصوصا حوزه های علمیه ما را داره آلوده می کنه، که ما در خود قوم در شهرستان ها بعضی از طلبه ها در اثر بی‌سوادی و یا بعضی از مباحث دیگر جذب اینها شدن. من یک چند تا نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم که البته اینها ابتدای امر برای شما عرض کنم. در سال 1385 بودشون یک نامه ای نوشته بود تحت عنوان رسالت و الى سید القائد و عدد من العلماء، که خواسته بودن برایشون از علماء که خلاصه به این که بیانن ایمان بیارن. بعد اما بعد الى سید علی خامنه ای السلام علیکم و رحمت الله، نفر دوم اسم بنده را آورده بود. بعد آقای مهاجر، آقای کولانی، مقتدا صدر، آقای سید محمود هاشمی و غیره که این نامه من رو بخوانید و تدبر کنید و خلاصه به من ایمان بیاورید و اگر آماده اید برای مناظره آماده اید. ما گفتیم برای شما از این حرفه های چرندیات الا ماشاءالله میبافن، ما دیگه اصلا اهمیت ندادیم. گفتن به قول محو الباطل به ترک ذکره. بعد ما دیدیم نه، تو حوزه های ما داره بعضی از طلبه ها منجذب میشن. دیگه تقریبا یک سال خورده ای هست ما دیگه کلن برود پیدا کردیم و من یه 10 دقیقه در شبکه ولایت در رابطه با احمد الحسن صحبت کردم، یک کلیپ 10 دقیقه این در فضای مجازی بارگذاری شد. من خدمت بعضی از دوستان عرض میکردم ما الان نزدیک 20 چند سال که تو وهابیت کار میکنیم، هیچ کلیپ ما اینقدر بازدید کننده نداشت. در کمتر از 2 ماه حدود 7 میلیون نفر از این کلیپ بازدید کرده بودن. ما یه روز خدمت آقای عرافی بودیم در نماز جمعه، ایشون فرمود فلانی من در رابطه با احمد الحسن از مراکز مهدویت خواسته بودم یه جزوه چیزی که من شناختی داشته باشم، چند تا جزوه فرستادن. من خیلی زیاد به قول متوجه نشدم، ولی این کلیپ شما را من دیدم 10 دقیقه خیلی از مسائل شما اینجا روشن کرده بودید و محکمات اینها را خوب زیر سوال برده بودید. حالا من از دوستانمون میگم که برای شما عرض کنم به بعضی از آقایان که اینجا مسئولن به حالا یا واتساب یا تلگرام بفرستن، دوستانم بتونن بگیرن ازش. ها در تلگرام بیام اونجا، الان من اسم کلیپ الان یادم نیست چیه. بله برای شما اصلا الان من نمیدانم الان این رو، الان چون الان اینترنت منم خاموش، این دوستان خاموش کردن. بله حالا این اونی که بخوام 10 دقیقه وقت میگیره، ولی من چند تا نکته میخوام عرض کنم. اینها چند تا راه دارن برای جذب افراد. یکی حدیث وصیت رو میارن که شیخ طوسی روایت ضعیفم هست که میگه ائمه 12 نفر هستن، بعد از حضرت مهدی 12 تا مهدی میاد. اولینش کی؟ میگه من اولین مهدی منم، من فرزند 5م امام زمانم. آقا معجزت چیه؟ هر کس بخواد خواب میبینه، احمد الحسن میره خوابش، امام زمان میره خوابش. خب بعضی از عوام ما که طلبه های ما هم خبر ندارن بابا بحث خواب. اولا هیچ پیغمبری و هیچ امامی برای حقانیت خودش از خواب استفاده نکرد. این همه وکلای ائمه بودن، هیچ کدام نبودن ما وکیل امام صادقیم، وکیل امام رضا هستیم، شما خواب ببینید. و ایزدان خواهی اصلا امروز بحث هیپنوتیزم یه بحث علمی است، دنیای علم پذیرفته. یه کسی که ریاضتی میکشه یک مرحله از علم روح میرسه، میتونه مطالبی را در ذهنش به پرورانه به شما الگا کنه آنچه که از ذهنش میپره شما بالای منبر همون حرفای اون رو بزنید، تو کوچه خیابان همون حرف رو بزنید. یعنی مسئله طبیعی امروز قضیه هیپنوتیزم و تصرف در روح دیگران، یعنی مسئله کاملا عادیه. آقا شما شب جمعه بناس خواب ببینی، خوابم میبینی، فردا صبح زنگ میزنه آقای حسن خواب دیدی یا نه؟ بله ببینید، ما گفته بودیم خواب میبینی تا بس ما حق دیم. ببینید اینها یک سری شیطنت هایست دارن میکنن، همون کاری که سامری کرد بعد از اون همه معجزه، فأخذت من اثر الرسول، بنی اسرائیلی که صدها معجزه دیدن، کرامت دیده بودن، با یک جادوگری چیکار کرد؟ همشون منحرف شدن رفت. و اینها هم چند تاشون رفتن در این در چین دوره های ریاضت دیدن و تو قسمت سحر جادو هم مسلطن. خب اینها نمیدونم میره خواب فلان کشاورز بصره، نمیدونم فلان باغبان اصفهان، فلان برای شما از خانه بزراز قزوین، نمیدونم عطار مشهد. خب ما بودیم آقا این شما نمیگید مگر ما معجزمون خواب هست؟ چرا این آقایان مراجع امام زمان نمیری به خوابش؟ مثلا به خواب آتران سیستانی امام زمان بره بگی آقا احمد حسن فرزند من ازش حمایت کنید، دیگه مسئله تمامه. به خواب آقای سید آقای فرایش مثلا مکارم بره، آقای صافی بره، یکی از مراجع. اینها مدعیان که ما نایب او هستیم، اینها در رأس کاره، اینها در جامعه تأثیر گذارن. شما ببینید نامه هایی که ائمه نوشتن برای وکلا، حالا من فرصت دیدم تمام اینها را پاورپوینتشم دارم. نامه امام هادی وکیل میفرسته همدان، نامه به تمام رؤسای قبائل می نویسته آقای فلان از طرف من وکیله، اطاعت و اطاعت منه، اسیان و اسیان منه. صلوات خط بکرم خب یعنی شما این بحث وکالت ائمه را مطرح بکنید، نمایندگان و وکلای ائمه علیهم السلام اینطور نبود بیاد آقا من وکیل امام عسکری هستم، اگر شک دارید خواب ببینید. خب اگر بنا من وقتی اینو گفتم، یکی از این همین طلبه هایی که از شاگردان آقای جوادی هم هست گفت آقا شاید به خواب مراجع آمدن مراجع کتمان میکنن، گفتم خیلی راحته، به خواب چهار نفر امام بیاد امام زمان بگه با من به خواب آقای سیستانی رفته بودم، گفته بودم حق، یعنی راه داره دیگه، خیلی واضح و روشن. آیا بوده تا به حال به خواب یکی از مریدهاش بره بیا من امام زمان میگه من رفتم به خواب فلان مرجع گفتم ولی شون کتمان کرد؟ من گفتم آقا بنده شون نام هم نوشته، معلوم بعدی که من قبول داشته دیگه، حداقل به قول من آمادم با ایشون مناظره کنم و مباهله کنم. شاید این رو صد بار من در ماهواره ها فضای مجازی اعلام کرد. گفتم شما دنبال این هستید که 10 نفر 20 نفر از روستا فلان اتباع پیدا کنید. گفتم خدای عالم یک نیمچه آبرو که برکت اهل بیت به من داده، من داخل و خارج اگر من احمد الحسنی بشم یقین داشته باشید 500,000 نفر با خودم میارم، یقین داشته باشید ها. خب چرا به خواب من نمیاد؟ چرا نمیاد با من مناظره کنید؟ چرا نمیاد با ما بشینه حرف بزنه؟ چرا به جای حرف زدن دارن فحش میدن؟ فحشا که اینا الان به من دارن میدن تو فضای مجازی 100 برابر از فحش وهابیت وقیح تره. این دلیل بر این است که برای حرفای من هم اثر گذاشته. دوستان من 8 سال 9 سال کار میکنن از اینا اهمیت ندادن، ما الان 1.5 سال آمدیم جلز بلزشون در آمده بالا. یعنی فحشای رکیک، حتی بعضی عضو هم فحشای ناموسی که اینها میدن، اراذل اوباش خیابان ها هم چه فحشی به هم دیگه نمیدن که اینها تو فضای مجازی نثار ما میکنن. البته من خیلی خوشحالم، یعنی این فحشه ها همه نشانگر این هست که هر اثر گذاشته اینا دارن میسوزن. خب چرا نمیان؟ ما بارها گفتیم، ما 7 میلیون نفرم چلی به منم دیده، در اونجا من هم گفتم مناظره هم گفتم مباهله. شخصیت باقی حالا دارد یا ندارد، خب مسلمی که داره. خب الان برادراش ما در ارتش عراق هستن، منطقهشون کاملا مشخص، اموهاش به سر اموهاش اینا هستن، ولی پلیس عراق مدعی است در سال 1385 که اون سپاه تند و سما میگفتن حمله کردن به نجف، مثلا اطلاع سیستانی رو بکشن و طلبه ها رو قتل عام بکنن، که اینا معتقدن مانع ظهور حضرت ولیعصر مراجع و روحانیت هم. ما این مراجع و روحانیت رو قتل عام نکنیم ما زمان نمیدونیم. من خلاصه بعضی هم این آقایان روحانیون به خاطر خدا نه، به خاطر خودشون هم باشه بیان تو این کابالی وارد بشن، چون اینها خطرشون واقعا بارها گفتن از خطر منافقین و داعش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. ببینید اینها با ادعاهاشون من کار ندارم که من امامم، حجتم، چیم چیم. با اینها ما بخوام بحث کنیم، با این طور تیف بحث علمی فایده نداره. من تجربیات زیادی دارم که این قسمت. من سال 59 یا 60 بود با تعدادی از این کمونیست‌ها، اون زمان هنوز مدرسه شروع نشده بود غیره، خیلی اینا جولان می‌دادن، من با تعدادی از سرانشون 10-15 نفر بودن یه بحث مناظره گذاشتم. من چند بحث علمی کردم، دیدم نه از این شاخه به اون شاخه، اون شاخه به اون شاخه برمی‌گرده. یه کتابی بود مال کارل مارکس و انگلس، دوتایی با هم نوشته بودن، به نام منشأ خانواده. احسان طبری هم لیدر اینها بود، ترجمه کرده بود. این از کیفم در آوردم. خودم اون کتاب میشناسید که بعد های کارل مارکس نوشته و انگلس کاملا قبولی ماست. کتاب باز کردم، اون شعار کمونیست ها الغاء مالکیته که اموال مال عموم هست، همه باید از اموال به سویه استفاده کنن. خودم نشون در این صفحه 34 میگه تک همسری نوع مالکیته، ما باید این مالکیت رو از بین ببریم. من گفت میخوام از خواهرها، یک زن میتونه با 5 تا 10 تا 20 تا شوهر ارتباط داشته باشه، اینی که یک مرد بگه من این زن منه مالکیته. خودم حالا شما فرمایش آقای کارل مارکس نمیتونی تو خانواداتون پیاده بفرمایی، مادراتون، خواهراتون، غیره، فرمایش دورربار آقای انگلیس و کارل مارکس پیاده مانم چطوری؟ آقا اینها رنگشون مثل چوندر شد گرمه، سرشون انداختن پایین، دیگه کلمه ی حرف نزدن. اینا باید ما بیدیم که این نقطه ضعف کجاست، ضربه پذیر کجاست، اونجا را برداریم بمباران کنیم. دیگه بس تمام شد، اصلا اینها دیگه خیلی هاشون اصلا برگشتن از اون قضایی ها. من که نمیشه شما فقط بیاد بگه دا ما حرف انگلس و مارکس مثلا در فلانجا قبول دارم، همه دو باید قبول داشته باشیم. الغاء مالکیت میگه تک همسری مالکیت شما بفرمایید. با این هرهایشون چیزا هم احمد الحسنی ها، ما ببینیم نقاط ضعف ها کجاست. یعنی بحث های جدلی و بحث های برای شما عرض کنم نقضی کاری میکند که 100 تا 1000 تا بحث های علمی نمیکنه. شما بید آقا امام رضا با یحیی بن ضحاک مناظره میکنه، به قدر این مناظره زیباست، به قدر این مناظره زیباست. من اگر بتونم بیارم اینم داشته باشن دوستان در فن مناظره، برای شما عرض کنم. بله من صلوات خط بفرمایید، من خواهش باز کنم. بله ببینید در اینجا من از بهار بیارم این رو. بهار جلد 10 صفحه 348 میگه امام رضا که در مشهد بود معمول جلسه گذاشت، علمای اهل سنت رو آورد برای یحیی بن ضحاک که میگن ایشون بالاترین مقام علمی در اون زمان داشت. این رو برای شما عرض کنم، میگه ولم یکن به خراسان مثله، در خراسان مثل یحیی بن ضحاک نبود. آمد با امام رضا داره بحث میکنه، این کتاب عیون اخبار رضا هست، جلد دوم صفحه 255. آمد با امام رضا ابتدا جدلی بست، چون از صناعات خمس دیگه شما دیگه منطق خواندید. یک دفعه ما میاریم با برهان میریم جلو، یک دفعه با جدل میریم جلو، یک دفعه با مغالطه میریم جلو، یک دفعه با شعر میریم جلو. بعضی وقتی که برهان جواب نمیده، امیر المؤمنین ابن عباس میخواد بفرسته برای مناظره با خوارج، بگه ابن عباس با آیات با اینا مناظره نکن، آیات ذو وجوه متعدده، با سنت با اینا مناظره کن. ولی تا بعضی وقت برهان جواب نمیده، ما باید بریم روی جدل. بعضی وقت جدل این جواب نمیده، با مغالطه باید بریم. ولذا یکی از چیزهایی که من دوستان توصیه میکنم در پاسخ به شما در مناظره، این صناعات خمس منطق رو خوب یاد بگیرید و روشهایی که میشه از اینا استفاده کرد خوب. اینجا یحیی ضحاک با جدل وارد میشه، نه با برهان. ببینید میگه به امام رضا میگه کیف ادعیت لمن لم یقم و ترکت من اما و وقع الرضا. همه تلگرافیه، یعنی طوری که هیچ کس متوجه نشود چی بود. امام رضا فرمود یا یحیی اخبرنی ام من صدق کاذبا علا نفسی او کذب صادقا علا نفسی ایقون محقا مصیبا او مبتلا. هر دو تلگرافیه. ما بعضی وقت میگیم، یک مثالی میزنم، یکی از رخ بچهش فرق داشته آورده بوده تهران، پول کم آورده بوده، اون زمان تلفن و تلگراف بود، اومده بود 10-15 صفحه نوشته بود، اینم پسر عمه سلام برسان، دختر عمه، دختر خاله، آورده بود تلگراف خانه، آقا اینه فکس کنید. گفت آقا این فکسین از پول عمل جراحی بچه بیشتر میشه. گفت چیکار کنم؟ گفت بر تلگرافش کن بیا. خیلی مختصر این آمد و 10-12 صفحه رو کرد، 3-4 تا جمله. رشت سرای سرمد، بچه سلامت، فتش در آمد، پولش کم آمد. آورد و این شد تلگرافی. بعضی وقت مطالب ما میگیم آخوند و خراسانی کفایه، همه تلگرافیه. بچه سلامت، فتش در آمد، پول همینطوریه. تا 4 تا شهر انسان نبینه فرمایش آخوند خیلی روشن نیست. حالا اینجا هم ببینید یحیی بن ضحاک تلگرافی حرف میزنه، امام هم تلگرافی جواب میده. میگه سکت یحیی، یحیی بن ساکت شد، قول خفخون میده. فقال له المأمون عجبه، یحیی جواب امام رضا را بده. گفت که منم از جواب معاف کن. مأمون گفت یا اول هستم عرفنا الكذا بحضر فقال لابد لي ان يخبر. بس که عرفنا الغزل، ما نفهمیدیم چی گفتی. در بعضی از جاها داره که ما فهمنا ما قال یحیی و ما قلت له، چون همه تلگرافی بوده. بعد حضرت توضیح میده، میگه کیف ادعیت، امام رضا میگه ادعا میکنی علی امامه و حالان که امام نشد، خلیفه نشد، چون که خلیفه از طرف پیغمبر علی بوده، در واقع خلیفه نشد. و ترکت من امنا، شما کنار گذاشت ابوبکری که خلیفه شد و وقع رضاده، مردم راضی بودن به خلافتش. آمده بینید 3 تا مطلب مطرح کرده، بگید علی خلیفه هست در واقع نشد، ابوبکر قبول نداره خلیفه شد، مردم راضی بودن. حضرت هم فرمود اخبرنی ام من صدق کاذبن، ابوبکری که آمد تصدیق کرد کاذبن علی نفسه، آمد بالای منبر گفت ولیتکم ولستو بخیرکم، من خلیفه شما شدم، بهترین شما نیستم. میگه بهترین شما نیستم، یا راست گفت ابوبکر یا دروغ گفت. اگر راست گفت من بهترین شما نیستم، تمام مردم رو تکذیب کرد، گفت مردم شما که میگید من بهترینم این تا همه دروغ میگید شما، پس وقع رضا به از دست رفت. اگر راست گفت پس کسی که اعتراف داره من خیر الناس نیستم، رفته در یک منصبی رو قصد کرده خیر الناس نیست. بعد آمد تالی عمر برگشت گفت که کان بیعت و ابوبکر فلته فمن عادل مثلها فقتلو. و بعد آمد گفت که اینلی شیطانا یعترینی، رب بالای منبر ابوبکر و من یه شیطانی دارم همیشه متعرض من میشه، من از راه بدر میکنه. آیا راست گفت یا دروغ گفت؟ اگر دروغ گفت آدم دروغ نمیتونه خلیفه باشه، اگر راست گفت کسی که شیطان داره که نمیتونه خلیفه بشه. خلیفه باید معصوم باشه، بتونه عدالت رعایت کنه. من که شیطان او را وسوسه کرد، از اداره خودش ظالم شد، خودش جنایت کرد، و میتونه به مردم میگه شما عدالت داشته باشی. ببینید اینجا میاد چه کار میکنه امام رضا؟ جواب نقضی را نقضی جواب میده، مغلطه را مغلطه جواب میده، جدل را با جدل جواب میده. و یحیی بن ضحاک هم همینطوری سرگردان میمانه، معمولا جواب دیگه نه، دیگه تمام راه ها را برای من بست. و این روایت هم خود در منابع اهل سنت هم به مفصل آمده که حتی برای شما عرض کنم عبدالرزاق صنعانی که شاگرد استاد بخاری هم هست در جلد 11 روایتی میاره، میگه ابوبکر رب بالای منبر گفت من شیطانی دارم متعرض من میشه، وقتی من عصبانی شدم از من دور بشید، لا اعثر فی اشعارکم ولا ابشارکم، اگر من عصبانی بشم موهای شما را میکنم، با این ناخنهام صورت شما و بدن شما را خلاصه چنگ میندازم، خراش میندازم. یکی از اعلان رو با اینکه بگه من خودم دیوانم، خلچلم، یعنی عصبانی میشم موی سرتون رو میکنه. تعبیر خیلی تعبیر عجیبی، اینم باز از معجزات اهل بیت خواهد. میگه لا اعثر فی اشعارکم، اشعار جمع شعر، اگر عصبانی میشم موی سرتون رو میکنم، و ابشارکم صورتتون رو خراش میندازم، اگر عصبانی شدم از من دور بشه. حالا راست میگه یا دروغ؟ اگر راست میگه، میگه مثلا دیوانم خوره چلا، و اگر دروغ میگه یه خلیفه که دروغی که نمیتونه خلیفه باشه. ولی جا تو این قضایا من معتقدم تو جوابهای نقضی خیلی ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم تا جوابهای حلی. در رابطه با احمد الحسن عمل چند تا نکته خیلی سریع بگم که چون بحث دیگر میخوام مطرح بکنم در خدمت دوستان. حالا یک ادعاهای باطلی داره، میگه من امام هستم چنین چنانم، و که من امینم باز همینجا که ما آمدیم کتابهای وهابیت و غیره داریم، اینجا هم تمام کتابهاشون رو ما مطمئنم که 300 تا کتاب تعلیف کردن تو فضای مجازی عربی فارسی. این الوصیت المقدسه مال احمد الحسن 1433، ایشون به صراحت اینجا میگه آقا انهو امام من آل محمد، احمد الحسن امامی از آل محمد هست. این هم برای شما عرض کنم، یا باز در نم ترجمه شه، خودشون ترجمه کردن، او امامی از آل محمد و 12 فرزند رسول خدا و علی است. دقت میکنی؟ نمیدونم امام مفترض طاعه از طرف خدای، تمام این کتاب ها شما زیر زرقبین گذاشتیم، از همشون برداشتیم عکس گرفتیم. احمد همون که آقای مال محمد ما هستیم، احمد وزیر رسول، اکمال دین با احمد هستن، الیوم اکملت لکم دینکم در شأن احمد بن حسن نازل شده. احمد نجات دهنده انبیا و حضرت علی است. نداشته باشید شما، ایشون میگه امرنی ابی و سیدی حضرت مهدی ان اقول حاضر کلمات، من اگر فارسیشم که باشه فارسیش بیارم براتون خیلی بهتره. پدرم امام مهدی من گفته من سنگی در دستان امیر المؤمنین بودم برای هدایت کشتی انداخت، یک بار برای نجات حضرت ابراهیم از آتش نمرود، بار دیگر برای نجات حضرت یونس. اینو داشته باشید شما، میگه من همونی بودم باعث نجات حضرت یونس شدم از شکم نهنگ، و به وسیله آن با حضرت موسی سخن گفت بعد در روز احد هم سپری بودن در جنگ سفین چه یه سری همچه ادعاهایی. اصلا خون امام حسین به خاطر من ریخته شده در کربلا و ستشکوکم دماء الحسین لکی سالت فی کربلا لله و لعجل عبی و لعجلی. خون امام حسین در کربلا به خاطر پدرم. هم ما فارسی هاش ازش حفظ گرفتیم کتاب ها رو، هم عربی ها رو. فرام اینا تو عراق دارن بیداد میکنن، در مصر، در عربستان سعودی، در منطقه شیعه نشین مثل احزاب و قطیر، اینها خیلی تبلیغات گسترده دارن. انحراف عقایدی چه دارن؟ حالا ما کاری نداریم، اصلا منکر ختم نبوت، اصلا ایشون میاد بگه اصلا ختم نبوت باطله، در نبوت خاتمه انتهاء النبوة و توقفها امر غیر صحیح، که دیگه خب قرآن به صراحت خودش هم آورده، ما کان محمد ابا احد من الرسل و خاتم النبیین. رسالت بعد از پیامبر ادامه دارد، ختم نبوت از تمام حضرت ائمه. ببینید تعبیرش چیه، تبین ان للائمه والمهدیین مقام النبوه و هم رسول. یه از این بهتر با ایشون منکر قرآنه. من گفتم من حاضرم در کفر احمد الحسن، ارتداد احمد الحسن مناظره کنم و مباهله کنم. اینم از حرفای خودش، نه از کتاب های دیگران. و نسبت به ائمه ببینید، حضرت ابراهیمی که از میان ائمه تنها کسی است که خدای عالم امامت او و خلیلیت او را مطرح کرده. ببین چه تعبیری دارد. ایشون میگه حضرت ابراهیم، برای شما عرض کنم، انوار ائمه را دید زمانی که ملکوت آسمان ها برای او کشف شد. نور حضرت مهدی را دید، گفت این پروردگار من است. نور حضرت علی را دید، پروردگار من است. و تا آخر میگه حضرت ابراهیم نتوانست تمییز دهد که آنها مخلوق هستند. یعنی بین توحید شرک حضرت ابراهیم نمیتونه تشخیص بده. قرآن اگر میاره میگه من از راه جدل روایات متعدد هم داری، یا میگه هازا ربی هازا اکبر، بعد میگه اینی لا احب الافلین و جهت و حجی لسف. اصلا اینا کاملا میاد چکار میکنه؟ بعد میگه نه، اول نور انبیا را ائمه را دید، تصور داد خدایش کنه. یعنی حضرت ابراهیم مشرک بوده، تشخیص نمیداده آفریننده و خداست یا نور ائمه سلام الله علیه مجمعین هست. جالب این هست، اونجا که من حضرت یونس رو از شکم ماهی چیکار کردم؟ نجات دادم. دقت کنید، کتاب متشابهات کتابشی که 4 جلده، میگه من تحدی میکنم که مراجع و علما نمیتونن یک کلمه از کتاب متشابهات من جواب بدن. همون تحدی که قرآن داره، میگه بول این کنتم فیره بیدیم ما نزدل نالا عبنا فعتو به صورت من نستهشون نزدد به کتابش. حالا ببینید در دو حضرت یونس، برای شما از کنم ببینید این کتاب صفحه 104 جلد 4، یونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگریست، به طبقات پایین، تا ایشون میگه من حقیقت را آشکار میکنم که جسد او در بیابان قریان و بی پناه افتاده و روحش نستجیر بالله نست در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن قیامت باقی مانده است. اگر این کفر نیست، ما کفری در عالم نداریم. اگر این ارتداد نباشد، اصلا باید ارتداد رو از فقهش یه محاسب کنیم. قرآن نسبت به حضرت یونس ببینید، این سوره انبیا پس نون ازده و فلان پس فنا دافت پس تجبنا لنجیناه من الغم، بعد خدای عالم این کذالک ننجی المؤمنین، ایشون میگه حضرت یونس مرد تا قیام قیامت روحش در جهنم. این کار صریح آیه قرآنه. یا در سوره صافان ببینید این یونس لمن المرسلین فنبذناه بالعراء و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون. حضرت یونس رو به قوم خودش که 100,000 یا بیشتر بوده فرستادیم. این دیگه صریح قرآنه. میگه نه آقا حضرت یونس مرد تا قیام قیامت هم در آتش جهنم. اصلا نمیدونم این افرادی که دنبال این میرن عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، زاهد ترجمه آیه قرآنم بخونه کاملا متوجه میشه که شیادی بیشتر نیست، یه دجالی بیشتر نیست. یا نسبت به امیر المؤمنین شما ببینید ان الانسان اکثر شیء جدلا کان الانسان. میگه مراد از انسان علی بن ابی طالب سلام الله علیه و حال آنکه اصلا کان الانسان اکثر شیء جدلا در مذمت لحن ذمه در رابطه با کفار و مشرکینه. یا ببینید ان الانسان لفی خسر. ببینا میگه امیر المؤمنین همان انسان است، نستجیل بالله در خیلی زیان است. روایت رو ملاحظه کنید. برای شما عرض کنم کمال الدین امام صادق ازش سوال میکنن این الانسان لفیفوز کیه؟ میگه یعنی اعدا. احمد الحسن میگه این الانسان یعنی عجیب نبیتا. بحث باید به این شکلی بشه. یعنی ما بریم ببینیم نقاط ضعف ها کجاست، اونی که میتونه تلنگر بزنه به ذهن به کله این بدبخت بیچاره فلک زده ای که فریب این دجال رو میخوره. یا برای شما عرض کنم میاد نسبت به حضرت امیر این دعای صباح الهی عقلی مغلوب اون غیره میگه آها اینجا منیتی در وجود علی بود و ظلمتی بود، اگر این منیت و ظلمتی کم در وجود علی نبود علی همان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. الله با نمیدانه چیکار کنه. یعنی شما ببینید شما اگر این مطلب رو بدید یه بچه 5 ساله که حداقل 4 تا تو مسجد غیری مطالب شنیده باشه حالا چه قضاوت میکنه؟ میگین مسلمانه. حضرت یونس که رفته جهنم، حضرت ابراهیم که مشرک بوده، نمیدونم پیغمبر خاتمیت شروعه، نمیدونم این انسان لفظ علی بن ابی طالبه، اگر این منیت در علی نبود پیغمبر میشد. همون روایتی که سنی ها دارن میگن پیغمبر لولم او بس لبوس عمر بن الخطاب، همون حرف داره نسبت به امیرالمومنین. وقتی اینه که منیت داره. بعد یه جای داره که اصلا تنها کسی که منیت نداره منم، یعنی من بالاتر از حضرت امیر سلام الله علیه هستم. واقعا حضرت مهدی میخواد بیاد اینها رو تأیید کنه. با ما همسن مهدی نه خدا آفریده، نه پیغمبر خبر داده، نه مادری نه پدری همچه بچه رو به دنیا نیاوردن که بیاد بگه آقا شما برید علما مراجع رو بکشید ما بیاییم کفر انبیا و کفر ائمه را برای شما ثابت کنیم. حضرت محمد این کار را انجام داده. حالا نمیدانم اینها دنبال چی هستن. نسبت به امام حسین الهی تحرمی من شکی بگه مال دعای عرفه است. البته این دعای عرفه اون قسمت آخرش آقایان دارن جعلیات اضافه شده. ایشون به صراحت میگه شرک نفسانی فلان امام حسین این معنای شرک که به همراه دارد قصد کرده. یعنی امام حسین در وجود شرک داشته، مشرک بود. ما یه روزی یکی از این دوستان زنگ زدن در تهران، تعدادی از اینهایی که تو هیئت یکی از این مدعاهای مشهور نمیخوام امام حسین دارن اینا جذب اینها شدن. من یکی از دوستانی که با ما کار میکنه طلب هم نیست، سکر داره، دانشگاه هم نرفته، ولی از خیلی از طلبه های ما مشابه زرنگ اینه فرستادیم رفت تهران. بگم من با این بنده خدا با تعدادی آمده بودم نزدیک 1 ساعت خورده بحث کردم. ده فایده اینه. گفتم آها اگر من بیام بگم شما میرید هیئت برای چی میرید هیئت؟ گفت بخاطر عشق به امام حسین. گفت اگر مثلا کسی بیام بگه امام حسین مشرکه چیکار میکنه؟ گفت با یک کلمات خیلی چارواداری گفت فلان فلان میکنم پدرشو در میاره. گفت کتاب چیز رو در آوردم گفتم احمد حسن میگه به دور حضرت امام حسین خالی از شرک نبود. گفت اینه که یک ساعت خورده با من بحث کرده بود غیره خام کتاب رو گذاشتن دوباره خام گذاشتن شروع کرد به احمد الحسن فحش‌های چارواداری خیلی تند دادن. گفت این فلان فلان شده این حرفا رو داره میزن خاک بر سر ما که دنبال خوص آدم میرفت. ببینید بعضی وقتا هست همون فرمایش امام رضا که ما شما که میگید اینطوری بابایی که من شیطان دارم راست میگه یا دروغ میگه، باید از این روش ما استفاده کنیم. و من تقاضا دارم این بحث ها را در مدارس برای بچه ها برای طلبه ها دارن اینها قدم به قدم دارن میرن جلو و افراد رو با یک سری شیادی ها و دجالی ها فریب میدن به طرف خودشون میکشن و از اون طرف ایشون آمده همون کاری که وهابی ها میکنن. ایشون به صراحت ببینید در این کتاب دعوت احمد الحسن حق آشکار است، ایشون میگه اعلام میکنم هر کس بعد از تاریخ 13 رجب 1425 یعنی 15 سال قبل به این دعوت نپیوندد و آشکارا بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعلام نکند، یک از ولایت علی بن ابی طالب خارج است و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد. چه بعد ورودگاهی است، تمام اعمال عبادی و اجمالا تفصیلا باطل است، چون بدون ولایت نه حجی وجود دارد نه نمازی نه روزی نه زکاتی. میگه تمام اونهایی که از سال 1400 دعوت من در پذیرفتن مسلمان نیستن. و جای دیگر میگه هر کس از من اطاعت نکند سرپیچی کند اهل آتش است اگر سر روزه بگیرد. شیعیان ببینیم تعبیرش چیه، میگه شیعیان همه اینها یهود این زمان گروهی از مسلمانان سنی و شیعه به خصوص شیعیان شبیه به یهود در زمان بعثت حضرت عیسی هستند. ساکنین نجف همه کافرند. اصلا دزدی از مخالفین هیچ اشکالی ندارد. خوردن مال دیگران یا کسانی که دعوت احمد الحسن رو نپذیرفتند اینها جز خوارجند. خوردن اموال خوارج اشکالی نداره. یعنی اینا بیان مسلط بشن تو خیابان میری عبای شما عمامه شما را از سر شما برداره میگه جایز تصرف کردن، مال شما را بدزده مغازه شما را بیاد بزنه میگه احمد الحسن فتوا داده. اینها یک سری چیزهایی است که ما اینها را ما باید نشان بدیم، نه اینکه آقا حدیث وصیت آقا ده تا بحث علمی بکنیم سندش این طوریه دلالتش این طوریه فلان روایت این طوریه چنینه، مثلا ما کاری نداریم، مثلا ما با اینا رو ما جواب بدیم آیا این درسته؟ امام زمان بیاد این کار رو مخاطب کنه؟ حضرت امیر این کار رو کرده؟ پیغمبر این کار رو کرده؟ که فتوا بدیم به حلیت اموال مردم؟ از اون طرف از بین بردن حکومت‌های فلان رهبر ایران ببینید به صراحت نسبت به معظم رهبری که ایشون مصداق طاغوت زمان ماست. برای شما عرض کنم نسبت به آیت الله رزما سیستانی ایشون برای شما عرض کنم این مفصل بله بله آیت الله سیستانی حکم به رأی سیستانی حکم شیطان است. علمای بیعملی هستن در انتظار را شکست کردن. در حوزه های علمیه جز جهل چیز دیگری نیست. فقهای شیعه آمریکایی و منحرفند. کتب علمای شیعه فقط به درد یک مش خرف میخورد. مراجع شهوتران و به دنبال کسانی که وجوب تقلید را بر شما فرض کردن سوداگران مرد و مستقلات و پیرو شهوات هستند. یعنی مراجع و علمای شیعه اینها همه جزء کسانی هستند که دزد و خائن طاووس هستند. ببینید دیگه جایی رو نگذاشته ایشون که سالم بمانه، از انبیا گرفته مراجع و عموم مردم. تنها مسلم مثل وهابی ها، وهابی مسلمان واقعی ما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.